با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورن مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب مکاشفه، ادامه فصل 2. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که خداوند در پیامش به کلیسای اسمیرنا با عنوان 7 موضوع آنان را تحسین نمود. اولین موضوع تحمل ایشان در رنج‌ها و سختی‌ها بود که به آن اشاره کردیم. اکنون به بررسی بقیه موضوعات قابل تحسین در کلیسای اسمیرنا ادامه می‌دهیم. 2. از فقر تو آگاه هستم. فقر کمبود سرمایه مالی و مادی را بیان می کند. کلیسای اولیه به طور عمده از طبقات فقیر جامعه تشکیل شده بودند. وقتی ثروتمندان به عیسی مسیح ایمان می آوردند، سرمایه و ثروت آنان به خاطر ایمانشان مصادره و از آنان گرفته می شد. ولی با این وجود توانگر هستی ثروت روحانی کلیسای اسمیرنا را عنوان می کند. آنها تمام برکات روحانی و آسمانی را در اختیار داشتند. به تفاوت و تضادی که در مقایسه با کلیسای ثروتمند لاودیکیه وجود دارد توجه کنید. به آن کلیسا گفته شد تو فکر می‌کنی ثروتمند هستی، اما در واقع فقیر می‌باشی و این را نمی‌دانی. در بعضی از سفرهایم به کلیساهای متفاوت، گاهی کشیش‌هایی با افتخار در مورد افراد میلیونر یا انسان‌های مشهور صحبت می‌کنند که عضو کلیسا یا فرقه آنان هستند. کلیسای شهیدان نمی‌توانست به چنین موضوعی افتخار کند. آنها در کلیسای خود بردگان، برده‌های آزاد شده، برده‌های فراری و افراد فقیر و کسانی را داشتند که به خاطر اینکه مسیحی شده بودند همه چیز را از دست داده بودند و سرمایه آنان عیسی مسیح بود. 3. می‌دانم آن کسانی که ادعا می‌کنند یهودی هستند ولی نیستند چقدر به تو افترا می‌زنند. آنان جماعت شیطانند. مفهوم این موضوع چنین است: یهودیانی که در شهر اسمیرنا به عیسی مسیح ایمان آورده بودند واقعا از نظر درونی و بیرونی یهودی بودند. در رومیان فصل 9 آیه 6 پولس میگوید که هر اسرائیلی واقعا اسرائیلی نیست. مذهب یک یهودی او را یک یهودی واقعی میسازد. مذهب اوست که او را به عنوان یهودی معرفی میکند. در ارتباط با آنان است که خداوند در کتاب تثنیه فصل 26 آیه 5 گفته است اجداد ایشان از آرامی‌های سرگردانی بودند که به مصر پناه بردند. اما شهر اسمیرنا شهری فرهنگی بود که بسیاری از یهودیان در آنجا ایمان و اعتقاد خود به عهد عتیق را از دست داده و ترک کرده بودند. با اینکه میگفتند یهودی هستند، ولی وقتی یک یهودی مذهب خود را از دست می‌دهد، این سوال مطرح می‌شود که آیا او واقعاً یهودی است؟ اکنون در دنیا، چه در کشور اسرائیل یا در کشورهای دیگر، یهودیانی هستند که به دین یهود اعتقادی ندارند و بایستی گفت که ایشان در واقع یهودی نیستند. در طول تاریخ فقط بازماندگانی از این قوم باقی ماندند که حقیقتاً قوم خدا هستند. 4. از رنجی که به شما روی می آورد نترسید. این تشویق خدا برای پیروانش است که در میان جفاها و ستمها می باشند. اینجا دومی مرتبه است که خداوند تشویق و تقویت خود هنگام رنجها را بیان نموده است. تاریخ میگوید که جمعیت انبوهی از ایمانداران مسیحی در حالی که سرودهای حمد و پرستش میخواندند مرگ خود را پذیرفتند. 5. ابلیس بعضی از شما را به زندان خواهد افکند. در این کتاب با ابلیس، این موجود ترسناک، روبرو خواهیم شد، ولی عیسی مسیح او را مسئول رنج و آزار ایمانداران در شهر اسمیرنا معرفی کرده است. من و شما معمولاً تمایل داریم شخص یا شرایطی را که باعث رنج ما شده اند سرزنش یا محکوم کنیم، در حالی که آنها فقط ابزار شیطان هستند و خداوند عیسی مسیح به ریشه رنج و درد اشاره می کند. می خواهم در اینجا تجربه شخصی خودم را در میان بگذارم. می توانستم قبول کنم هر مشکلی که در زندگی من ایجاد می شد داوری یا توبیخ خدا است. ولی وقتی با مشکلات جسمی زیادی روبرو شدم برای من معما شده بود. آنگاه تعدادی از دوستان ایماندارانم به من گفتند یقین دارم شیطان مسئول آنچه است که برای تو اتفاق می افتد. و کم کم پذیرفتم که این موضوع باید توضیحی باشد برای بسیاری از مشکلات جسمی و فیزیکی که با آن روبرو می شوم. 6. به مدت 10 روز رنج خواهید کشید. 10 دوره شدید جفا از سوی 10 امپراتوری رومی در آن دوران در تاریخ ثبت شده است که زمان تقریبی آنها به این ترتیب هستند. اول، در زمان نرو حدود 64 الی 68 میلادی سر پولس را از تنش جدا کردند. دوم، در زمان حکومت دومیتیان حدود 95 الی 96 میلادی یوحنا تبعید و زندانی شد. سوم، در زمان حکومت ترجان حدود 104 الی 117 میلادی ایگاناتوس در آتش سوزانده شد. چهارم، در زمان حکومت مارکوس آرلیوس حدود 161 الی 180 میلادی پولیکاریپ شهید شد. پنجم، جفا در زمان سوروس حدود 200 الی 211 میلادی. ششم، جفا در زمان ماکسیمینیوس در حدود 235 الی 237 میلادی. هفتم، جفا در زمان دکیوس حدود 250 الی 253 میلادی. هشتم، جفا در زمان والریان حدود 257 الی 260 میلادی. نهم، جفا در زمان آرلیان حدود 270 الی 275 میلادی. دهم، جفا در زمان بدترین امپراتوری آن دوران دیکلتیان حدود 330 الی 310 میلادی. اینا دوره سخت کلیسای شهیدان بود که مسیحیان در آن دوران رنج فراوان کشیدند و میلیون ها نفر شهید شدند. هفت، ولی تا دم مرگ وفادار بمان. و آنها نیز وفادار ماندند. آنها برای عیسی مسیح شهید شدند. او به آنان تاج حیات را وعده داد. به یاد داشته باشید که او در اینجا ایمانداران شهر اسمیرنا یعنی تاج شهرهای ایالات آسیا را مورد خطاب قرار می‌دهد. جالب است که او می‌گوید به آنان تاج حیات می‌بخشد و نه تاجی از گل‌ها یا از هر چیز فانی شدنی دیگر، بلکه تاج زندگی ابدی را به آنان وعده داده است. خداوند تاجی مخصوص برای کسانی دارد که رنج و زحمت می کشند. ایمانداران مسیحی وفاداری را می شناستم که روزی تاج خود را دریافت خواهند نمود. دوست من، اگر شما هم اکنون در رنج و زحمت هستید و در شگفت هستید که آیا خدا اهمیت می دهد، بدانید که او پادشاهی عالی برای شما در ابدیت فراهم ساخته است. شما پادشاهی را دریافت خواهید نمود که مخصوص شما و افرادی است که در شرایط سخت شما به سر می‌برند. کلام خدا در نامه یعقوب فصل 1 آیه 12 می‌گوید: خوشا به حال کسی که آزمایش‌های سخت زندگی را متحمل می‌شود، زیرا وقتی از این آزمایش‌ها سربلند بیرون آمد، خداوند تاج حیات را به او عطا خواهد فرمود، تاجی که به تمام دوستداران خود وعده داده است. تاج حیات به معنای زندگی کردن ابدی است که متعلق به شماست. این چه منظره باشکوهی است برای کسانی که امروز به هر علتی در رنج و درد می باشند. در مکاشفه فصل 2 آیه 11 می خوانیم: ای کسانی که گوش دارید، به آنچه که روح به کلیسا می گوید گوش دهید. کسی که پیروز شود، عذاب مرگ دوم را نخواهد چشید. آیا او را امروز شنیده اید؟ آیا او امروز با شما صحبت می کند؟ مرگ دوم همان مرگ ابدی است. مودی، واعظ و معلم معروف، چنین گفته است: کسی که یک بار متولد شده دو بار خواهد مرد، ولی کسی که دو بار متولد شده یک بار خواهد مرد. و برای ایماندار مسیحی اگر بردن کلیسا به آسمان در زمان زندگیش اتفاق بیفتد، حتی آن یک بار مرگ را نیز نخواهد داشت. مرگ دوم مرگی است که هیچ ایماندار وفادار مسیحی تجربه نخواهد نمود. مرگ اول مربوط به جسم است و مرگ دوم مربوط به روان و روح می باشد و مرگ ابدی یعنی جدایی ابدی از خدا است. هیچ ایماندار مسیحی چنین مرگی را هرگز تجربه نخواهد کرد. پیام مسیح به کلیسای پرغامه. در بعضی از ترجمه ها نام این شهر را پرغاموس ترجمه کردند. کلیسای پرغامه دوره کلیسای تاریخی از سال 314 الی 500 میلادی را نمایندگی می کند. این دوره زمانی است که دنیا در زندگی دنیوی وارد کلیسا شد و سبب شد تا کلیسا از شخص عیسای مسیح دور شود. این نامه پیام عیسای مسیح به کلیسای پرغامه بود، ولی همچنین یک اهمیت تاریخی نیز دارد. ابتدا اجازه دهید در ارتباط با محل شهر پرغامه توضیح بدم. ازمیر شهر بزرگی است که امروزه توریست ها به آنجا می روند چون فرودگاه اصلی و هتل های زیادی در آنجا هستند. اگر از شهر ازمیر حدود 100 کیلومتر به سمت جنوب بروید، به شهر افسوس می رسید و حدود 110 کیلومتر نیز در سمت شمال ازمیر شهر پرغامه قرار دارد. این سه شهر شهرهای سلطنتی بودند و با هم رقابت می کردند. اسمیرنا یا ازمیر یک مرکز بزرگ تجاری بود. افسوس یک مرکز بزرگ سیاسی و پرغامه یک مرکز بزرگ مذهبی بود. پرغامه پایتخت حکومت پرغامیان یا پرگامون بوده است. آگروپولیس هنوز هم در آنجا دیده می شود و آثار باستانی معبد بزرگ و ویرانه‌های شهر قابل مشاهده هستند. یکی از شهرهای مشهور ایالت آسیا و یکی از زیباترین شهرها به شمار می رفت. این شهر واقعاً لیاقت داشت یک شهر سلطنتی نامیده شود. در آنجا معبدی برای سزار آگوستین ساخته شده بود که آنجا را یک مقر سلطنتی نشان می داد. هرگاه که هوای شهر روم سرد می شد، آگوستوس به این منطقه زیبا می آمد. در آنجا یک چشمه آب معدنی وجود داشت که برای درمان بیماری ها مفید بود. این شهر مانند شهر ازمیر یک شهر تجاری نبود چون در ساحل دریا قرار نداشت و در مسیر جاده هایی هم که به شرق می رفت نبود. اما شهری مستحکم و مقاوم در برابر حمله های دشمن بود. این شهر در بالای کوهی قرار داشت که دو رودخانه در اطراف شهر بودند که به یک رودخانه بزرگ در آسیای صغیر می ریختند. تپه‌های سنگی و مسیر رودخانه ها تصویر زیبایی را به بیننده در این منطقه نشان می دهد. ابتدا کوههای بزرگی را مشاهده می کنید و سپس آثار باستانی شهر پرغامه را می بینید که بر روی کوهی ساخته شده بود. پرغامه نه تنها به معابد بزرگش افتخار می کرد، بلکه همچنین بزرگترین کتابخانه دنیای غیر یهودی باستان در آنجا قرار داشت. در این کتابخانه بیش از 200,000 کتاب نگهداری می شد. در واقع نام شهر از کلمه‌ای در زبان یونانی گرفته شده بود که به معنای نسخه‌های خطی روی پوست می باشد. مارک آنتونی این کتابخانه بزرگ را به دست دخترش کلوپاترا داد و اونیز کتابخانه را به شهر اسکندریه در مصر انتقال داد، به طوری که آن کتابخانه به عنوان بزرگترین کتابخانه دنیا محسوب می شد، ولی در اصل اکثریت کتابهای آنجا از شهر پرغامه آورده شدند. اگر تا کنون در شهر استانبول به مسجد صوفیه رفته باشید، گلدان بزرگی به اندازه قامت یک انسان را در آنجا می‌بینید که از سنگ مرمر سفید درست شده که واقعاً زیباست. این گلدان از شهر پرغامه به آنجا آورده شد. در تاریخ این شهر مورد غارت دشمنان قرار گرفت و در نهایت نیز خراب و نابود شد. در مکاشفه فصل 2:12 می‌خوانیم: به فرشته کلیسای پرغامس بنویس، این است سخنان آن کسی که صاحب آن شمشیر تیز دودم است. به فرشته کلیسای پرغامس در اینجا مانند دیگر نامه ها این پیام به رهبر یا کشیش کلیسا نوشته شده تا با اعضای کلیسا در میان بگذارد. این از سخنان آن کسی که صاحب آن شمشیر تیز دودم است. منظور در اینجا کلام خدا می باشد. کلام خدا پاسخ نیاز حقیقی انسان و حل مشکل گناه انسان را دارد و در شهر پرغامه این مشکل مذهب دروغین بود. در این شهر بر دین و مذهب تاکید می شد. بنابراین تنها رایی که می توانست پیام خدا به آنان برسد از طریق کلام خدا بود. مکاشفه فصل 2 آیه 13 می گوید می دانم تو در کجا به سر می بری. تخت شیطان در آنجا قرار دارد و من می دانم ایمانی که به من داری کم نشده است. تو حتی در آن زمان که آنتیپاس شاهد امین من در شهر تو یعنی در خانه شیطان شهید شد ایمانت را از دست ندادی. می دانم در کجا به سر می بری. خداوند این کلیسا را برای 3 موضوع مشخص تحسین و تشویق می کند. اول، او به شرایط و اوضاع آنان توجه نشان می دهد. او می دانست که این ایمانداران در یک محل بسیار سخت زندگی می کردند. و دوست من، خداوند به شرایط زندگی ما توجه می کند. بعضی اوقات تمایل داریم کسی را که در یک شرایط خاص گرفتار شده است را محکوم و سرزنش کنیم. ولی اگر خود ما نیز در همان وضعیت او بودیم، ممکن بود مانند او یا حتی بدتر از او عمل می کردیم. خدا از شرایط ما آگاه است و به ما کمک می کند. تخت شیطان در آنجا قرار دارد. این سخن نشان می دهد که مذهب دروغین تجارت بزرگی در شهر پرغامه بود و شیطان ریاست آن را بر عهده داشت. این موضوع بایستی پاسخی باشد به افرادی که فکر می کنند شیطان در زمان حاضر در جهنم است. او هرگز تا کنون در جهنم نبوده است چون جهنم هنوز باز نشده تا شیطان و پیروانش به آنجا بروند. همانطوری که در کتاب مکاشفه فصل 20 خواهیم دید شیطان در آینده به جهنم انداخته خواهد شد. در زمان حاضر شیطان آزاد است و پادشاه این دنیا می باشد و حکومتها را کنترل می کند و همانطور که در نامه اول پتروس فصل 5 آیه 8 گفته شده، مانند شیر قرآن در جستجوی افرادی است که بتواند ببلعد. اما او جایگاه و مرکزی را در این دنیا دارد و عیسی مسیح در اینجا گفته که در آن زمان تخت شیطان در شهر پرغامه بود. فکر می‌کنم که از آن روزها تا کنون شیطان مرکز فرماندهی و حکومت خود را به محل‌های دیگر انتقال داده است. از نظر من شاید تخت شیطان و مرکز فرماندهی او اکنون در شهر لس آنجلس باشد چون آنجا امروزه یکی از مراکز بزرگ مذهبی و فرهنگی است و انواع فرقه های انحرافی در آنجا وجود دارند. به دلیل انواع معابد متفاوت غیر یهودی در آنجا بوده است. البته تمام آنها امروزه ویران شده و آثار باستانی هستند و به عنوان مراکز دیدنی بازسازی شدند. اما در روزگار یوحنا تخت شیطان در آنجا بود. هنگامی که از دروازه شهر وارد می شوید، اولین معبدی که در سمت راست خود می بینید، معبد بزرگ آتینا است. مستقیماً بالاتر از آن کتابخانه عظیم شهر قرار دارد. سپس معبد بزرگ سزار آگوستین، و هادریان را مشاهده می کنید که منطقه وسیعی را به خود اختصاص داده است. چیزهای جالب دیگری را نیز می توانید ببینید. قربانگاه زنوس را با بتی بزرگ می توانید بنگرید که در نزدیکی کاخ پادشاه قرار دارد. اینجا یک محل بسیار باشکوه است و بعضی افراد اعتقاد دارند که تخت شیطان در اینجا بوده است. به نظر من اینجا نیز شامل آن بود چون منظور از تخت شیطان مجموعه تمام آنچه بود که در این شهر وجود داشت. دو محل دیگر نیز هستند که جالب و برجسته می باشند. یکی از آنان معبد دیونوسیوس که در پشت یک تئاتر بر بالای کوهی قرار داشت. این بت خدای شراب بود و آمیزشی از انسان و بز بود. بالای تنه او انسانی بود که شاخ داشت و پایین تنه شبیه بز و دارای سم بود. امروز بعضی افراد شیطان را مانند این بت تصور می کنند. اما چنین تصویری از شیطان یعنی وجودی انسانگونه با پاهای بز در کتاب مقدس وجود ندارد. پس از کجا چنین اعتقادی آمده است؟ آنچه در معبد دیونیسیوس است آشکار می کند که این باور از بت شراب و الکل می آید. دوست من، واقعا جای تأسف است که امروزه حتی در میان مسیحیان نیز باورها و اعتقاداتی وجود دارند که هیچ ارتباطی با کتاب مقدس و مسیحیت ندارند، ولی مردم به غلط آنها را جزئی از باورهای مسیحی می دانند. اکثریت این نوع اعتقادات از مذاهب و دینهای بت‌پرستی تاریخ می آید. امروزه اعتیاد به شراب و دیگر مواد مخدر یکی از قوی ترین ابزاری است که شیطان بر علیه انسان به کار می برد و تا کنون به این وسیله توانسته است زندگی بسیاری از افراد و حتی ملت‌های گوناگون را به سوی نابودی هدایت کند. معبد آسکلپیوس در کنار یک پرتگاه میتوان گفت که بزرگترین بیمارستان دنیای باستانی ساخته شده بود در آن. بتی که در این معبد پرستیده میشد به عنوان خدای پزشکی و طبابت معروف بود که انسانی از شبیه مار. در بعضی از تصاویر منطقه آناتولی و شرق این بت به صورت مار دیده می شود. بتی که اینجا در معبد آسکلپیوس بود شبیه مار است. جالب توجه است که امروزه در علامات بین المللی برای داروسازی یا پزشکی از تصاویر مار استفاده می شود. معبد این بت در شهر پرغامه به طور عجیبی به صورت گرد ساخته شده است. در آن معبد از انواع وسایل برای طبابت و شفای مریضان استفاده می کردند. در آنجا هم از پزشکی و هم از روانشناسی و روش‌های دیگر استفاده می شد. تصور کنید از تونل‌های این معبد به پایین می روید و از سوراخ‌هایی که در اطراف است صداهایی می شنوید که به شما می گویند شفا خواهید یافت، خوب خواهید شد. پایین‌تر می روید و حوضچه‌هایی را می بینید که حمام گرم گرفته و به شما ماساژ می دهند. در گوشه ای نیز تئاتر کوچکی است که نمایش‌های مناسب برای شفا یافتن نشان می‌دهند. اگر هنوز شفا نیافته باشید، شب شما را در اتاقی در معبد می‌برند که مارهای غیر سمی در اطراف بدن شما حرکت می‌کنند. امروزه این نوع درمان به عنوان ایجاد هراس ناگهانی معرفی شده است. اگر هنوز شفا نیافته باشید، شب شما را در اتاقی در معبد می‌برند که مارهای غیر سمی در اطراف بدن شما حرکت می‌کنند. امروزه این نوع درمان به عنوان ایجاد هراس ناگهانی معرفی شده است. اگر با این درمان شفا نیافتید، حتما از ترس سکته کرده و می‌میرید. آنها در دیگری داشتند که از آنجا مرده‌ها را به بیرون می‌بردند. هیچگاه در مورد کسانی که شفا نیافتند سخن نمی‌گویند، بلکه فقط در مورد افرادی صحبت می‌کنند که درمان شدند. سزار آگوستوس علاقه زیادی داشت به این معبد، نه به این دلیل که مریض بود، بلکه چون معتاد به الکل بود. هر وقت به آنجا می‌آمد، به او کمک می‌کردند که اعتیادش را ترک کند و این کار برای او مانند سرگرمی شده بود. این معبد مکانی مهم بود و به مدت 700 سال مردم از تمام دنیا برای درمان و شفا یافتن به آنجا می آمدند. اجازه دهید بگویم که در آن روزگار شفا و درمان کاری شیطانی بود و تحت هدایت شیطان انجام می شد. ولی این موضوع نیز واقعیت داشت که افراد خوبی بودند که از پزشکی برای درمان مردم استفاده می کردند، ولی به طور کلی در اختیار شیطان بود، چون تخت شیطان در آنجا بود و این نکته مهمی است که باید به آن توجه کنیم.